but your resolve, keenness and care
ولی اراده و همدردی که ما داریم اجازه خواهد داد که بتونیم این مسائل رو حل و فصل بکنیم. با قاطعیت ما پیش خواهیم رفت. بحران اقتصادی و تلاش‌های دیگرمان متمرکز خواهد بود برای جلوگیری از تروریسم. امیدوارم خدا به ما کمک بکنه در این مهم. برکات خدا شامل حال شما.
با ما همراه هستید در رادیو فردا و سخنرانی ملک سلمان بود، پادشاه عربستان، در حضور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ریاض و در حضور نمایندگان رهبران کشورهای مختلف اسلامی. و نگاهی اگر فرصت داریم که نگاهی بکنیم به صحبت‌هایی که پادشاه عربستان داشت، ولی آقای ترامپ ظاهرن سخنرانیشون همین الان آغاز میکنن. ما با همین سخنرانی رو میشنویم. نکات متعددی هست که همراه با تحلیلگران سیاسی که با ما همراه هستند اونها رو مرور خواهیم کرد.
خیلی ممنون. من میخوام تشکر بکنم از ملک سلمان به خاطر کلمات فوق‌العاده‌اش و این قلمرو سلطنتی فوق‌العاده عربستان سعودی به خاطر میزبانی اجلاس امروز. من مفتخر هستم که دعوت شدم و مورد پذیرش این میزبان مهربان قرار گرفتم. من همیشه شنیده بودم راجب شکوه کشور شما و مهربانی ملت شما، ولی واژه ها به هیچ وجه نشون نمیده اون شکوه و زیبایی این جای درخور توجه رو و میزبانی غیر قابل باوری که شما به من نشون دادید از موقعی که ما رسیدیم. شما همچنین میزبان من بودید در منزل ملک عبدالعزیز، شالودریز و بنیانگذار قلمرو سلطنتی، همکار با یک رهبری دیگر، پرزیدنت فرانکلین روزولت، رئیس جمهوری اسبق آمریکا، با ملک عبدالعزیز کار کرد و اون موقع بود که در واقع این مشارکت دیر باز بین دو کشور ما آغاز شد. ملک سلمان، پدر شما بسیار بسیار مفتخر هست که ببینید که شما دارید ادامه بدید میراث او رو، و همونطور که او نخستین فصل مشارکت ما را گشود، الان ما یک فصل تازه را آغاز می‌کنیم که به ارمغان خواهد آورد مزایای پایدار برای همه شهروندانمون. اجازه بگذارید بگویم مراتب قدردانی خودم را بگم از هر کسی که از سران کشورها که در اینجا هستند که به این سفر دست دادن بیان به اینجا. شما ما رو مفتخر میکنید با حضور خودتون و من گرمترین مراتب سلام کشور خودم رو به شما میرسونم. من میدونم که در کنار هم میتونید به کامیابی زیادی دست بیارین و به برکات زیادی برای ملت من و ملت شما. من اینجا نماینده مردم آمریکا هستم تا پیامی ارائه بدم، پیام دوستی، پیام امید و عشق و محبت. به همین خاطر که من تصمیم گرفتم که نخستی سفر خارجیم سفر باشه به قلب جهان اسلام، به کشوری که در واقع نگاهبان دو مقدسترین اماکن جهان اسلامه. در نطق افتتاحیم خطاب ملت آمریکا من وعده دادم که تقویت بکنم، که دوستی های کهن آمریکا رو تقویت کنم و دوستی های تازه ایجاد کنم برای نیل به صلح، و وعده دادم که آمریکا دنبال این نخواهد بود که راه زندگی خودشو دیکته کنه به دیگر، بلکه دست مودت رو دراز بکنه زیر روحیه و روان همکاری و اعتماد متقابل. بینش ما بینش صلحه، بینش امنیته و رونق و کامیابی، و در این منطقه و در سرتاسر جهان هدف ما این ائتلافی باشه از کشورها که هدفشون نابود کردن و ریشه‌کن کردن افراط‌گرایی باشه و فراهم بکنن برای فرزندانمان آینده‌ای سرشار از امید به افتخار خدا. برابر این این گرده همایی بی سابقه در اینجا و تاریخی که واقعا منحصر به فرده در تاریخ انسان، یک نمادی برای جهان، این که ما یک اراده مشترکی داریم در ارتشامون که حراست بکنیم از ایمنی مللمون و تقویت بکنیم امنیت متحدانمون رو که بسیاری نمایندگانشون اینجا هستن، پیوندهای تجاری، پیوندهای فرهنگی. برای آمریکا این یک زمان بسیار هیجان انگیز است. یک روح و روان خوشبینی تازه کشور رو فرا گرفته در آمریکا. در چند ماه اخیر 1,000,000 شغل تازه ایجاد کردیم. 3 تریلیون دلار ارزش اضافه کردیم. بسیاری از مقررات دست و پاگیر صنایع را برطرف کردیم و کمک کردیم به تقویت ارتش که بتونه کمک بکنه به حراست ملت خودمون و تقویت بکنه امنیت دوستان و متحدان ما رو که خیلی هاشون در اینجا هستن. الان خبرای خیلی خوب دیگری است که من خوشحالم که بتونم به شما بگم. ملاقات من با ملک سلمان و همچنین با ولیعهد و با نایب ولیعهد سرشار از گرما و محبت بوده، حسن نیت بوده و همکاری فوق‌العاده. دیروز امضا کردیم توافقنامه‌های تاریخی رو با قلمرو سلطنتی که حدود 400 میلیارد دلار رو سرمایه‌گذاری خواهد کرد در دو کشور و ایجاد خواهد کرد صدها هزار شغل تازه رو در آمریکا و در عربستان سعودی. این توافق تاریخی شامل اعلام یک قرارداد 110 میلیارد دلاری مربوط به تجهیزات دفاعی و ما اطمینان داریم که کمک خواهیم کرد به دوستان عربستان که بتونن نتایج خوبی از این قرارداد به دست بیارن، بهترین قرارداد ممکن. این توافق کمک خواهد کرد به ارتش سعودی که بتونه یک نقش خطیرتر و بزرگتری داشته باشه در عملیات مربوط به امور امنیتی. ما همچنین صحبت کردیم، آغاز داریم صحبت میکنیم با بسیاری از کشورها برای تقویت مشارکتی که بوده و ایجاد مشارکت تازه برای پیشبرد ثبات در خاورمیانه و نقاط دیگر. و ما با افتتاح یک مرکز تازه برای مبارزه با ایدئولوژی افرادگرایی تاریخ ساز خواهیم شد که همینجا هست در بخش مرکزی، واقعا در قلب جهان اسلام. این مرکز تازه و مبده نماینده این حرفه که بیشتر کشورهای عمدتاً مسلمان باید پیشتاز بشوند در مبارزه با رادیکالیزه شدن ذهنها و من میخواهم واقعا ابراز قدردانی بکنم نسبت به ملک سلمان به خاطر قدرت رهبری فوق‌العاده‌اش. من این لذت رو داشتم که امروز من قبلا این لذت رو داشتم که بسیاری از این رهبرانی که اینجا هستن قبلا در کاخ سفید استقبال بکنم. آمریکا یک کشور با تمامیت کامله و اولین اولویت ما ایمنی و امنیت شهروندان ماست. ما اینجا نیستیم که دیکته بکنیم. ما اینجا نیستیم که بگیم آدما چه شکلی زندگی کنن، چی کار بکنن، چی باشن، چگونه نیایش بکنن. به جاش ما اینجا هستیم تا سهیم و شریک باشیم، متکی بر منافع و ارزش‌های مشترکمون و بتونیم یک آینده بهتری رو دنبال بکنیم. فراسوی همه چیز ما باید یک پارچه باشیم در یک آرمانی که از همه چیز مهمتر است، پاسخگو بودن به بزرگترین محک آزمایش جهان و اون همی که بتونیم غلبه کنیم بر افرادگرایی و بتونیم غلبه کنیم بر تمام نیروهای مقربی که به همراه میاره. هر دختر و پسر مسلمان بایدی بتونه بدون ترس رشد و نمو بکنه و هیچ وقت نفرت رو نشناسه. وقتی تا مردان و زنان مسلمان بتونن در واقع محیطی از کامیابی برای خودشون بسازن. این باید انجام بشه، ولی ما باید این امکان رو به اونا بدیم. با کمک خدا این اجلاس نشان دهنده آغاز پایان کار اونهایی خواهد بود که تروریسم پیشه کردند. در همون حال ما دست به دعا برداشتیم که این اجلاس ویژه یه روزی به یاد بمونه به عنوان آغاز صلح در خاورمیانه و شاید حتی به عنوان آغاز صلح در سراسر جهان. ولی این آینده موقعی به دست میاد که از طریق چیره شدن بر تروریسم و ایدئولوژی که راهنمای اونه انجام بشه. زندگی‌های خیلی زندگی زیادی هدف تروریست بوده. آمریکا بارها متحمل حملات شده، از حملات 11 سپتامبر 2001 تا ماجرای ماراتون بوستون تا کشتار سان برناردینو و کشتار اورلاندو. کشورهای اروپا هم متحمل واقعا قساوت شدیدی شدن، همچنین در آمریکای جنوبی، هند، روسیه، آفریقا، استرالیا، همه قربانی بودند. ولی بزرگترین صدمه روی شهروندان عرب و کشورهای عرب و خاورمیانه بوده. بیشترین شمار تلفات، در واقع اونا بیشترین بار کشتارها و بیشترین بار تخریب رو متحمل شدن در این موج خشونت افرادگرایی. بعضی برآوردها میگوید که 95% قربانیان تروریسم خودشون مسلمان هستن. الان ما به یک فاجعه انسانی در اینجا روبرو هستیم که اشاعه پیدا کرده در سراسر کره زمین. این یک تراژدی است، یک فاجعه است با ابعاد عجیب و غریب. هیچ توصیفی ما نمیتونیم بکنیم از این رنج و آلام که واقعا بتونه نشون بده بعد و عظمتش رو. نگاه بکنید مثلا به گستره داعش یا القاعده یا حزب الله، حماس و گروه های دیگر بسیار. همه اینها رو باید به حساب بیاریم، نه فقط به خاطر کشتارهایی که ایجاد کردن، بلکه به خاطر نسل‌های پر امیدی رو که از بین بردن. خاورمیانه مملو و از زیبایی طبیعی است، منافع زیاد و ثروت زیاد، و خاورمیانه باید تبدیل بشه به یکی از بهترین مراکز تجاری جهان و فرصت‌های لازم. این نباید جایی باشه که ازش مهاجران فرار بکنن، بلکه جایی باشه که تازه واردان بیایند بهش. همه سال میلیون ها مسلمان از سراسر جهان به عربستان سعودی می آیند تا شرکت بکنند در مراسم حج. این کشور مأوای ثروت بزرگی. به جای دیگه خاورمیانه کنیم، مصر همیشه مرکز ابداعگری و اندیشه بوده در این منطقه از دنیا. در اسکندریه همیشه این میراث نشون داده میشه. در همه جای دنیا مردم این رویا رو دارن که در اردن از ورای ویرانه های تاریخی بگذرن. عراق واقعا مقدمه ی تمدن بود و سرزمینی است از زیبایی طبیعی، و امارات متحده عربی به بلندی های بالایی رسیده از نظر با اون ساختمون های آسمان خراش بسیار زیباش. تمام منطقه در مرکز خطوط کشتیرانی کانال سوئز و دریای سرخ و همچنین تنگه هرمز. ظرفیت بالقوه این منطقه هیچ وقت بزرگتر از امروز نبوده. 65% از جمعیت این منطقه زیر سن 30 همانند همه دختران و مردان جوان خواهان یک آینده خوبی هستند، خواهان این است که بپیوندند به پروژه‌های ملی و بتونن در واقع جای زندگی بکنن که با خانواده‌هاشون روشون رو موف بکنن. ولی این ظرفیت عالی و این آرمان عالی برای ارتقا به گروگان گرفته شده به خاطر خونریزی و تروریسم. نمیشه همزیستی وجود داشته باشه با این نوع خشونت. نمیشه اغمازی وجود داشته باشه، هیچ پذیرشی وجود داشته باشه، هیچ بهانه جویی باشه و هیچ در واقع نادید انگاشتنی در کار باشه در رابطه با تروریسم. خیلی از کسانی هستند که هر تروریستی که یه آدم بیگناه رو میکشه و از خدا یاد میکنه یک توهینی برای هر کسی که صاحب ایمان و اعتقاده. تروریست ها خدا رو پرستش نمیکنن، مرگ رو پرستش میکنن. ما میدونیم که اگه تسلیم بشیم میدونیم که بعد چه خواهد شد و نتیجه نهایی چه خواهد بود. تروریسم ویرانی زندگانی ادامه پیدا خواهد کرد، پخش خواهد شد، جوامع صلح‌آمیز مشتعل خواهد بود در خشونت و آینده های بسیاری از نسل ها متاسفانه به کلی از بین خواهد رفت، به هدر خواهد رفت اگه اینها رو محکوم نکنیم. اگر این کار نکنیم، نه تنها ملل ما در مورد ما قضاوت خواهد کرد، نه تنها تاریخ در مورد ما قضاوت خواهد کرد، بلکه خدا ما رو قضاوت خواهد کرد. این نبردی بین ایمان‌های مختلف یا فرقه‌های مختلف یا تمدن‌های مختلف نیست. این نبردی بین مجرمان وحشی که می‌خواهند از بین ببرند زندگانی انسانی رو و افراد شرافتمند از تمام مذاهب، آدم‌هایی که می‌خواهند حفظ و حراست بکنند زندگی رو و حفظ و حراست بکنند مذاهبشون. این نبردی بین نیکی و شرارت. وقتی ما میبینیم صحنه های تخریب رو در پیامد حملات تروریستی، هیچ فرق مهم نیست که شیعه کشته شده، مسلمان کشته شده، سنی کشته شده، وقتی نگاه میکنی به خون بیگناهان که بر روی زمین ریخته، نمیتونیم نگاه بکنی به اینکه ایمان و اعتقاد یا فرقه یا عشایر این آدم ها چه. ما فقط نگاه میکنیم که فرزندان خدا کشته شدن و مرگ اونها توهینی برای همه ما. ولی ما فقط موقعی میتونیم غلبه بکنیم با این اگر نیروهای نیکی یک پارچه باشن و قوی باشن و هر کسی که در این تالار سهم خودشو انجام بده و بار خودش رو به دوش بکشه. تروریسم اشاعه پیدا کرده گرداگرد جهان، ولی مسیر صلح همینجا آغاز میشه، در این خاک باستانی، در این سرزمین مقدس. آمریکا آماده است که در کنار شما بایسته در تعقیب منافع مشترک و امنیت مشترک، ولی کشورهای خاورمیانه نمیتونن منتظر قدرت آمریکا باشه که بیاد خورد و خاک شیر بکنه این دشمن رو. کشورهای خاورمیانه باید تصمیم بگیرن که چگونه آینده‌ای برای خود میخوان، برای کشورهاشون، و صادقانه بگم برای خانواده‌هاشون و برای فرزندانشون. این یه اختلافی بین دو آینده مختلف و گزینه‌ایه که آمریکا نمیتونه برای شما انجام بده. آینه بهتر موقعی امکان پذیره که کشورهای شما تروریسم رو خشک بکنه و بیرون بدوره و افرادگرایی رو خارج بکنه. بیرونشون کنید از جاهایی که نیایش میکنید، بیرونشون کنید از جوامعتون، بیرونشون کنید از سرزمین مقدستون و بیرونشون کنید از این کره زمین. به نوبه خودمون آمریکا متحده به یک استراتژی منصفانه که کمک بکنه به رویارویی با تهدیدهای تازه. استراتژی رو که به در نخورن به کنار میذاریم و استراتژی تازه‌ای رو به کار خواهیم برد با استفاده از قضاوتمون. ما داریم در واقع یک واقع بینی متکی بر اصول رو پیشه میکنیم که ریشه داره در ارزش‌های مشترک و منافع مشترک. دوستان ما هرگز به پرسش نخواهند گرفت حمایت ما رو و دشمنان ما شک و تردید نخواهند کرد در قاطعیت ما. مشارکت ما امنیت رو پیش خواهد برد از طریق ثبات، نه از طریق اخلال رادیکال. تصمیماتی خواهیم گرفت بر اساس پیامدهای در یک جهان واقعی، نه یک ایدئولوژی غیر قابل ائتلاف. رهنمودهای ما دروس عبرت خواهد بود، نه چارچوب یک تفکر سفت و سخت. و هر وقت که امکان پذیر باشه، ما جویا و پویای اصلاحات تدریجی خواهیم بود، نه مداخله آنی. ما باید جویا و پویای شریکان باشیم و باید متحد بسازیم از هر کسی که با هدفهای ما همخوانی داره. آمریکا خواهان صلح، نه جنگ با کشورهای مسلمان. اگه ما قرار باشه بخوایم تروریسم رو در واقع شکست بدیم و ایدئولوژی ضعیفش رو به ورطه نابودی بفرستیم، اولین وظیفه ما اینه که کشورهای ما، همه ما سرزمین‌هامون رو نگذاریم که سربازان شرارت توش پا بذارن. هیچ امنگاهی نباید باشه در کشورهای ما برای اونها. خیلی از کشورها دارن از همین الان کمک میکنن به امنیت منطقی. اردنی ها شریک بزرگی هن در سوریه و عراق علیه داعش. عربستان سعودی و ائتلاف منطقی اقدامات زیادی می کنند ضد ستیزگران در یمن. ارتش لبنان دنبال داعشه که داعش داره سعی می کنه نفوذ بکنه در سرزمین های لبنان و سربازان مرادی دارن حمایت می کنند از متحدان و شریکان افغان ما به صورت خیلی قوی. در موسل سربازان عراقی دارن کمک میکنن از کردها، سنی‌ها و شیعه‌ها، همه با هم دارن همکاری میکنن و نبرد میکنن برای کشورشان. ستاد مرکز فرماندهی ما در خاورمیانه است و مشارکت دیرباز ما با کویت و بحرین ادامه داره و تقویت میکنه امنیت در منطقه رو. سربازان شجاع افغان ما فداکاری زیادی میکنن در مبارزه علیه طالبان و گروه های دیگر برای کشورشون، در حالی که ما باید همونطور که جلوی دستیابی تروریست ها رو به سرزمین ها رو بگیریم، تأمین مالی اونا رو هم به کل خشک بکنیم. تمام منابع مالی شد رو از بین ببریم، به خاطر اینکه منابع مالی است که تقویت میکنه تروریسم را. من مفتخر هستم که باید اعلام بکنم که کشورهایی که اینجا هستند توافقنامه های امضا خواهند کرد برای پیشگیری از تأمین اعتبار مالی تروریسم. خواهد بود یک مرکز هدفگیری تأمین مالی تروریست ها در عربستان سعودی. تمام اعضای شورای همکاری خلیج فارس در این خواهد بود. این یک قدم تاریخی خواهد بود که مدت‌ها به یاد خواهد ماند. و من ستایش میکنم شورای همکاری خلیج فارس رو که اجازه نمیدن کشوراشون مورد استفاده قرار بگیره به عنوان منابع تعبیه مالی برای تروریسم. حزب الله برچسب یک گروه تروریست روش قرار گرفته از سال گذشته که حتما همینطور هست و عربستان سعودی به ما کمک میکنه برای وضع تحریم روی یکی از رهبران ارشد حزب الله. البته هنوز کار زیادی باقی مونده. برای رویارویی با بحران اسلامگرایی افراطی و گروه های تروریسم اسلامی از هر گونه ای باید جلوی الهام بخشی اونا رو بگیریم، برای که اونا هیچ چیزی رو الهام نمیبخشن مگر اینکه کشتار بکنن. اگه نگاه بکنید به آنچه که اتفاق میفته، اخیراً باید یک پارچه بیستیم علیه کشتار مسلمانان بیگناه، سرکوب زنان، سرکوب یهودیان و کشتار مسیحیان. رهبران مذهبی باید این رو کاملاً مشخص بکنن که بربریت به هیچ شکوهی منجر نخواهد شد تقوا اگه تبدیل بشه به شرارت، هیچ کرامتی به همراه نخواهد داشت. اگر شما انتخاب بکنید مسیر تروریسم، زندگی شما تهی خواهد بود، زندگی شما کوتاه خواهد بود و روح و روان شما معذوب خواهد بود. رهبران سیاسی باید سخنوری بکنن، باید آواشون رو بلند بکنن. بسیار از کشورهایی که اینجا هستند گام‌های مهمی برداشتن که این پیام رو به گوش همه برسونن. بینش عربستان سعودی برای سال 2030 میلادی برای توانمندی بانوان و گسترش عمران اقتصادی پیام‌های محکمی بفرسته. با ایالات متحده آمریکا یک مرکزی به راه افتاده برای مبارزه با خشونت در فضای مجازی و بحرین هم همینطور، اردن، ترکیه و لبنان. اونا رو من براشون واقعا ستایش قائل هستم به خاطر کمکی به ما کردن. سیل مهاجران و پناهجویانی که ادامه داره در شرایط بعد اینقدر وضعشون بده که باید از خاورمیانه دور بشن، این نشون میده که ما به یک سرمایه لازم احتیاج داریم. به جای اینکه ما این منطقه رو دور بکنیم از این همه ظرفیت بالقوه، باید کاری بکنیم که همینجا جوانان بتونن وسایل و ابزار و سرمایه لازم رو داشته باشن تا بتونن آمال و رویاهای کسانی که خواهان زندگی بهتری هستن، از جمله کودکان و بچه‌ها و بتونن و مادرانشون بتونن به این هدف دست پیدا بکنن. حفظ و حراست مساوات تقویت میکنه جوامع عرب و مسلمان. طی صده‌ها خاورمیانه محلی بوده برای یهودیا و مسیحیا. ما باید اغماز رو پیش بکنیم، احترام برای یکدیگر رو بار دیگر، و کاری بکنیم که این منطقه جایی باشه که هر مردی و هر زنی بدون توجه به ایمان و انتقاد و نژادشون بتونن بیان و یک زندگی توأم با کرامت و امید رو سپری بکنن. در این روحیه و روان است که بعد از این که من در این منطقه بی‌نظیری که اینجا هستیم در ریاض که در این مدت کوتاه من باهاش آشنا شدم، من سفر خواهم کرد به اورشلیم و بیت لحم و بعد به واتیکان خواهم رفت. بازدید از بسیاری از اماکن مقدس سه اعتقاد ابراهیمی، اگر تمام این اعتقادات بتونن به هم بپیوندند، صلح در جهان امکان پذیره، از جمله صلح بین اسرائیلیان و فلسطینیان. من ملاقات خواهم کرد با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی محمود عباس. اخراج تروریست ها از سرزمینشون و از بین بردن و باطل کردن این ایدئولوژی در واقع تروریست که تصویر غلطی از اونها به دست میده، اینا همه جزو برنامه های ما خواهد بود برای اینکه بتونیم ریشه کن بکنیم تروریسم رو، به خاطر اینکه دادن پناهگاه، تأمین مالی و همینطور دادن در واقع رتبه اجتماعی به اونها، این سه چیز رو باید به کلی از بین ببریم. من دارم صحبت میکنم راجع به ایران الان، از لبنان تا عراق تا یمن. ایران تأمین مالی میکنه و تعلیم و آموزش میده تروریست ها رو و ستیزگران و گروه های افرادگری رو که تخریب و هرج و مرج رو اشاعه میدن در سراسر منطقه. طی دهه ها ایران تونسته سوخت آتش رو فراهم بیاره برای تمام اختلالات و اختلافات قومی. کشوریست که گفته مرگ بر آمریکا، خواهان نابودی اسرائیل شده و خواهان از صدمه زدن به تمام کشورهایی شده که در اینجا هستن نمایندگانشان. یکیش بی‌ثبات کردن منطقه است. شما فعالیت های بی ثبات کننده ایران رو در سوریه دیدید. اسد به لطف حمایت ایران تونسته اقدامات مذبوحانه انجام بده و ایالات متحده اقداماتی اخیراً انجام داد در رابطه با استفاده ی رژیم اسد از تسلیحات هسته‌ای، تسلیحات شیمیایی. 59 موشک فرستادیم به یک پایگاه سوریه از جایی که حمله شیمیایی آغاز شده بود. کشورهای مسئول باید با یکدیگر کمک بکنند که پایان بدهند بحران انسان دوستانه در سوریه، حل و فصل بحران انسانی رو. رژیم ایران قربانیان، بزرگتر قربانیانش خود مردم ایران هستند. ایران یک تاریخ و فرهنگ غنی داره، ولی مردم ایران خودشون متحمل رنج و ناامیدی شدن به خاطر رفتار غیر مسئولانه رهبرانشون. تا زمانی که رژیم ایران قبول نکنه که یک شریکی باشه در تلاش‌های صلح، همه کشورهای باید که همکاری کنن که منزوی بکنن ایران رو، تأمین مالی اقدامات تروریستی ایران رو قطع بکنن و دعا بکنن برای زمانی که مردم ایران بتونن یک دولت منصف داشته باشن. تصمیماتی که ما انجام میدیم تأثیر گذار خواهد بود روی زندگی بسیاریه. ملک سلمان، من از شما تشکر میکنم به خاطر شالودریزی این لحظه بزرگ در تاریخ و به خاطر سرمایه گذاری بزرگ شما در آمریکا و صنایع آمریکا و مشاغل آمریکا. من همینطور از شما تشکر میکنم به خاطر سرمایه گذاری در آینده این بخش از کره زمین و کشور بسیار پرزمینه‌ایه. تمام عناصر لازم رو داره برای موفقیت فوق‌العاده. یک تاریخ عالی، جوانان جویا و پویا، یک روحیه کارآفرینی عالی. ولی شما تنها موقعی میتونید این آینده رو بهش نیل پیدا کنید موقعی که شهروندان خاورمیانه بتونن از افرادگرایی در امان باشن، از تروریسم و خشونت. ما در این اتاق رهبران کشورامون هستیم، رهبران مللمون هستیم. ملل ما به ما نگاه میکنن که اقدام بکنیم. و وقتی بر میگردیم و نگاه میکنیم به مللمون، میبینیم که پشت هر جفت چشم یک روحیه است که خواهان انصاف و خواهان صلح. میلیون ها نفر دارن به ما نگاه میکنن، منتظرن که ما اقدام بکنیم در رابطه با سوال بزرگ دور زمانی ما. آیا ما بی تفاوت خواهیم بود در برابر شرارت؟ آیا ما حمایت خواهیم کرد از شهروندانمون در برابر ایدئولوژی خشونتبار؟ آیا اجازه خواهیم داد که سمش پراکنده بشه در رگ جوامعمون؟ آیا اجازه خواهیم داد که اماکن مقدس ما رو تخریب بکنه؟ اگه ما مواجه نشیم با تروریسم مرگبار، ما بدونیم که آینده چه خواهد بود؟ آلام بیشتر، مرگ بیشتر و نومیدی بیشتر. ولی اگر اقدام بکنیم، اگر موقع این اتاق رو ترک بکنیم که کاملا یک پارچه باشیم و کاری رو انجام بدیم که لازمه برای اضمحلال تروریسم، و اون وقت دیگه محدودیتی وجود نداره برای آینده بزرگ شهروندان ما. زادگاه تمدن منتظره که یک تولد دوباره رو آغاز بکنه. مجسم کنید فردا چی میتونه به ارمغان بیاره. چیزهای اعجاب آور علمی و هنری و فرهنگی برای الهام بخش انسانها، شهرهای تازه ساخته بشن رو شهرکی که از بین رفتن، مشاغل تازه ایجاد بشه که میلیون‌ها نفر رو ارتقا بده، پدر و مادرها دیگه نگران کودکانشون و خانوادهشون نباشن و دیگه سوگوار عزیزان از دست رفتهشون نباشن، و افراد صاحب ایمان و اعتقاد که بتونن نیایش کنن بدون بیم و واهمه. اینا برکاتی است که کامیابی و صلح به همراه میاره. اینها تمایلات و علاقه هایی است که به حق در میان مردم وجود داره، در قلب انسان وجود داره، و این درخواست های به حق مردم مرزی علاقه ماست. من از شما میخوام به من بپیوندید، همه به هم بپیوندید، همکاری بکنید، مبارزه کنید با یک دیگر، به خاطر که اگه یک پارچه باشیم ناکام نخواهیم بود. نمیتونیم ناکام بشیم. هیچ کس به هیچ وجه هیچ کس نمیتونه ما رو شکست بده. خیلی ممنون. برکات خدا شامل حال شما، برکات خدا شامل حال شما، برکات خدا شامل حال ایالات متحده. خیلی ممنون.
بله، شنونده پخش زنده سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بودید در ریاض در جمع رهبران بیش از 50 کشور اسلامی. این دومین روز از سفر آقای ترامپ، اولین سفر او به عنوان رئیس جمهوری آمریکا به خارج از آمریکا بود که عربستان رو برای این سفر انتخاب کرد. آقای ترامپ صحبت‌های متنوعی کرد، از تاریخ و فرهنگ و تمدن خاورمیانه گفت و پس از اون به مسائل متنوع مخصوص سان تروریسم در خاورمیانه پرداخت. او این گرد همایی در ریاض رو بی سابقه و تاریخی خواند و گفت که کشورهایی که اینجا هستند اراده مشترک ارتش‌هاشون بر این هست که متحدان خودشون رو تقویت بکنند علیه تروریسم. آقای ترامپ خواستار برقراری صلح از طریق اصلاحات تدریجی شد و نه تغییرات ناگهانی. و از جمله صحبت‌هایی که کرد در مورد کشورهای خاورمیانه گفت که نمیتونن منتظر آمریکا باشن که بیاد و تروریسم رو از بین ببره، بلکه از خود اونها خواست که تروریست ها رو از کشورهاشون بیرون بکنند و گفت که آمریکا هم در کنار شما هست. همینطور در مورد قرارداد 400 میلیارد دلار توافقنامه هایی که او آنها رو تاریخی خوند میان آمریکا و عربستان صحبت کرد و گفت که از جمله یک قرارداد 110 میلیارد دلاری نظامی همونطور که در خبرها هم شنیدید بسته شده و این قرارداد رو برای کمک به ارتش عربستان در مبارزه با افراطگرایی دانست. و در مورد ایران صحبت کرد آقای ترامپ، گفت از لبنان تا عراق تا یمن این ایران هست که به گفته او تروریست ها رو تأمین مالی میکنه و آموزش میده و بزرگترین قربانیان رژیم ایران رو هم آقای ترامپ مردم ایران خواند و خواستار مبارزه با این سیاست های به گفته او بی ثبات کننده جمهوری اسلامی ایران در منطقه شد. اما در ادامه این برنامه همراه من مجید محمدی تحلیلگر سیاسی، علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی و رضا تقی‌زاده در استودیوی پراگ، رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در استودیوی پراگ هستند. اجازه بدید که نگاهی بکنیم جزئی تر به آنچه که آقای ترامپ گفت و تحلیل همراهان این برنامه رو بشنویم. من از همه مهمانان اجازه میخوام که با آقای صدرزاده گفتگو رو آغاز بکنیم. آقای صدرزاده، اساسا شما لحن آقای ترامپ رو در این سخنرانی چگونه دیدید و فکر میکنید که سخنرانی آقای ترامپ حاویه، یعنی مهمترین نکاتی که فکر میکنید در این سخنرانی مطرح شد چه بود؟
من فکر میکنم نکات اصلی سخنرانی آقای ترامپ سه تا چیز بود. یکی این که سفر ایشون به عربستان سعودی ادامه سیاست داخلی علیه آقای اوباماست. صراحتاً هم اعلام کرده که از این به بعد نحوه برخورد ما با عربستان سعودی با گذشته فرق میکنه و صراحتاً چندین بار تکرار کرد که ما قصد نداریم شیوه زندگیمون، تصوراتمون از جامعه، اون چیزی که ما حقوق بشر و دموکراسی و غیره میگیم، اینها رو به کشوری و به جامعه تحمیل بکنیم. به بار دیگر آقای ترامپ به عربستان سعودی قول داد که من این مداخله های حقوق بشری و غیرسلاح‌آزا رو در کشور شما نخواهم کرد. دومین چیزی که آقای ترامپ گفت و ادامه به اصطلاح سیاست داخلی آقای ترامپ هست در مبارزش علیه دموکرات ها در آمریکا این بود که شروع کرد از ایجاد شغل در آمریکا در اثر قراردادهایی که با عربستان سعودی بسته و امکانات شغلی که در عربستان ظاهرا ایجاد شده. سومین مسئله ای رو که ایشون اشاره کرد به اهمیت این قرارداد اقتصادی 400 میلیارد دلاری پرداخت که 110 میلیاردش هم اسلحه‌هایی هست که ظاهرا عربستان سعودی نیاز داره. بعد اون چیزی که مربوط به تروریسم هست خیلی جالب هست و اون است که آمریکا هیچ گونه مسئولیتی نپذیرفت، یعنی قبول نکرد که با عربستان سعودی وارد ائتلافی بشه، وارد دستبندی بشه و گفتش که شما خودتون مسئول هستید که اقدام بکنید. بعد از این که یه مقداری راجع به ضررهای تروریسم و منابع تروریسم و غیره صحبت کرد، ولی در حقیقت به اونها سه تا نکته رو یادآوری کرد. اولا اینکه خود شما هستی که باید این کارو بکنید. دوم اینکه دو بار صراحتن تکرار کرد که آمریکا نمیتواند کاری انجام بدهد. حد اکثر آمریکا این نکته سوم بود میتواند به شما کمک بکنه. بعد هم پیشنهاد بهشون داد که شما یک چیزی، حالا نمیدونم اسمشو چی گذاشت، ناتوی عربی یا اتحاد عربی درست کنید برای مبارزه با تروریسم، ولی ما خودمون میدونیم که چنین چیزی اصلا ممکن نیست با توجه به اختلافات عجیبی که بین کشورهای عربی هست. در یک کلام مسافرت آقای ترامپ در حقیقت یه مقدار سر و صدایی ایجاد کرد، چون رسم نبود که ریاست جمهوری آمریکا اولین سفر خارجیش رو به یک کشور عربی انجام بده، ولی معمولا به کشورهای همسایه یا حداکثر به کشورهای اروپایی میره. ولی خب این میخواست به عربستان سعودی نشان بده که من اوباما نیستم، برخورد من با شما مثل اوباما نیست، من کاری به حقوق بشر ندارم، من بیزینسمن هستم، من اهل دیل هستم. و به همین علت هم اوائل سخنانش از عظمت این قرارداد 400 میلیاردی گفت و در این حال به عربستان سعودی هم گفت که در مخالفت شما با ایران من در کنار شما هستم.
اجازه بدید که به استودیو برگردیم با آقای تقی‌زاده که اینجا همراه من و شما شنوندگان رادیو فردا هستند. آقای تقی‌زاده، اگر بخوایم به مسئله ایران بپردازیم، خب دولت جدید در ایران بر سر کار میاد، یعنی اعتدالگرایان دولت 12 رو در اختیار میگیرن، همزیستی مسالمت آمیز با جهان نکته است که آقای روحانی بر اون تاکید کرد، و در این حال میبینیم که آقای ترامپ ایران رو متهم میکنه که تروریست ها رو تامین مالی میکنه و آموزش میده و در از این صحبت میکنه که کشورهای منطقه باید که همراه بشن برای مبارزه با ایران و حتی منزوی کردن ایران به دلیل این مشی که آقای ترامپ از اون صحبت کرد. چگونه میبینید این رو؟ به هر حال فکر میکنید در دولت، در رابطه ایران و آمریکا و ایران و کشورهای منطقه با توجه به دولت جدید و اهدافی که آقای روحانی اعلام میکنه خدشه ایجاد خواهد کرد؟
اون چه که امروز شاهدش بودیم یک مجمع کشورهای اسلامی بود، نزدیک به قریب به 50 نماینده ارشد کشورهای مسلمان اینجا حاضر بودند که رفتن آقای ترامپ به جمع بزرگی از رهبران کشورهای اسلامی هم برای او یک پیروزی سیاسی تلقی می شود و هم به خصوص برای عربستان به عنوان میزبان این کنفرانس و دعوت کنندگان از اون. در حد اقل ممکن این یک کنفرانس اسلامی بود، در حد اکثر قدم اول در راه برداشتن حرکت کردن به سمت یک ائتلاف اسلامی که این رو عربستان به حساب خودش میگذاره. لحن آقای ترامپ اگرچه دیپلماتیک بود ولی کاملا روشن بود. در مورد مبارزه با تروریسم اولویت آمریکا کاملا به زبون اومد و در مرحله دوم پاسخگوی سخنان آقای سلمان شد که در شروع کارش به ایران حمله کرد. آقای ترامپ در سخنانش کمترین امتیازی به جمهوری اسلامی نداد. من مخالف نظر میهمان دیگر برنامه بودم که ترامپ تعهدی رو قبول نکرد. او مستقیما به فرماندهی نیروهای مسلح آمریکا اشاره کرد و به حضور ارتشهای آمریکا به کشورهای مسلمان هم اشاره کرد و خواست در کنار همکاری‌های سیاسی، همکاری‌های نظامی ولی با مشارکت کشورهای محلی صورت بگیره که این به هر حال سیاست آمریکاست. من تصور میکنم همزمانی این انجمن اسلامی یا شورای اسلامی با تمام شدن انتخابات ایران که نماینده برندش یک چهره اعتدالگرا و عملگراست، به نوعی عقب راندن اون چیزی است که انتظار میرفت دراز شدن دست دوستی بین ایران و کشورهای منطقه باشه.
آقای محمدی همراه دیگر ما هستید در این برنامه. دو میهمان محترم دیگر، آقای صدرزاده و آقای تقی‌زاده، بر سر اینکه به هر حال رئیس جمهوری آمریکا مسئولیتی رو به طور مستقیم از نظر مداخله نظامی در مبارزه با تروریسم در خاورمیانه پذیرفت یا نه، نظرشون یکی نیست. نظر شما در این باره چیست؟ آقای ترامپ در صحبت‌هایی که به گفته آقای تقی‌زاده دیپلماتیک بود، هم به ایران اشاره کردند و هم به هر حال وضعیت تروریستی در خاورمیانه، اما گفتند که منتظر نباشید که آمریکا بیاد و دشمنان شما یا تروریست‌ها رو از این کشورها بیرون بکنه، این کاریه که خودتون باید بکنید.
ببینید، اگر به سخنان آقای ترامپ در دوره کارزارهای انتخاباتی نگاه بکنیم، این رگه رو دائما میتونیم ببینیم که ایشون و دولت ایشون در مبارزه با تروریسم، تروریسم اسلامگرا قاطعیت داشتن. امروز هم در هیچ یک از مواضعی که دولت قبلی حضور داشته، آقای ترامپ نیروهای امریکایی رو بیرون نکشیده. حتی داره صحبت میشه که بر تعداد نیروهای امریکایی در افغانستان اضافه بشه. در سوریه هم فعالیت نیروهای امریکایی با حمله به بخشی از نیروهای دولت سوریه، اینها افزایش پیدا کرده. در صحبت آقای ترامپ من هیچ جا ندیدم که دولت امریکا از تعهدات قبلی خودش نسبت به مبارزه با تروریسم یا حضورش در ائتلاف ضد داعش جایی کوتاه آمده باشه. محوری ترین صحبت های آقای ترامپ در این سخنرانی به نظر من یک وجهش مسئله معاملات خارجی بود که خب این به شخصیت و منش آقای ترامپ برمیگرده و تلاشش برای اینکه شغل در امریکا ایجاد بکنه، سرمایه خارجی وارد بکنه به امریکا. و بخش دومش اتفاقا مبارزه با تروریسم و حتی بحث ایران در سایه بحث تروریسم عمدتا مطرح شد تا اینکه به عنوان یک بحث مستقل در صحبت‌های ایشون اومده باشه.
نکته دیگری که در هم صحبت‌های ملک سلمان پادشاه عربستان پیش از آقای ترامپ و هم در صحبت‌های آقای ترامپ بود، منابع مالی تروریست‌ها بود که هر دو تأکید کردن که مورد هدف قرار خواهد گرفت. آقای ترامپ این رو یک در حقیقت اقدام تاریخی خواند و صحبت از مرکز ضد تروریستی جدید در ریاض هست که کار خودش رو آغاز بکنه برای هدف قرار دادن منابع اقتصادی تروریست‌ها. آقای صدرزاده، به طور مشخص چه مسائلی قرار هست و چه گروه‌هایی و چه کشورهایی قرار هست که هدف قرار بگیرن آقای صدرزاده، و فکر می‌کنید که این مرکز چه امور رو بتونه پیش ببره؟
این مرکز که تأسیس شده یا تأسیس خواهد شد در عربستان سعودی، که می‌دونیم نمی‌تونه، اگر کمک ایران به گروه تروریستی در جهان می‌کنه که این مرکز نمی‌تونه بررسی بکنه. این مرکز در حقیقت اون چیزی رو میتونه بررسی بکنه که مشکل اصلی جهان امروز شده، و اون است که گروه داعش و خیلی از گروه های تروریستی که حتی در افغانستان فعالیت میکنن توسط متمولین و ثروتمندان کشورهای خلیج فارس، عربی خلیج فارس، از جمله عربستان سعودی تقویت میشن. این واقعیتی است که همه متخصصان امور نظامی و تروریستی در جهان تکرار میکنن که بدون کمک هایی که از این کشورهای عربی ساحل سواحل خلیج فارس اگر نمی بود، داعشی به وجود نمی آمد. و به همین علت این درست است که این مرکز در اونجا تأسیس شده تا با کمک ملک سلمان سعی بکنن ملک سلمان بتونه جلوی متمولین کشور خودش رو که به داعش کمک میکنن بگیرن. ولی یک مشکل دیگری هم که آقای ترامپ در صحبتاش اشاره کرد، در حقیقت به اصطلاح مخاطبش عربستان سعودی بود. اون که گفت ما سعی کنیم ایدئولوژی تروریست رو از بین ببریم، سعی کنیم که خشونت رو به فرزندانمون یاد ندیم، سعی کنیم که همزیستی مسالمت آمیز رو بین ادیان مختلف تبلیغ کنیم، اشاره ایست به عربستان سعودی و تبلیغات سلفی. الان در اروپا مدارسی هستن که عربستان سعودی در سرمایه گذاری میکنه و همشون تبلیغات سلفی میکنن، و تمام تروریست هایی که از اروپا رفتن و به داعش پیوستن همه دانش آموزان سابق سلفی بودند یا تفکرات سلفی داشتن. الان در موسل، یا تا قبل از اینکه هنوز موسل مورد حمله قرار نگرفته بود، داعش دولتش رو در شهر موسل انجام داده بود. کتاب های درسی که در دبیرستان های موسل تدریس یا دبستان های موسل تدریس میشه، کتاب های عربستان سعودیه. یعنی از نظر ایدئولوژی و از نظر تفکر و تبلیغ و تشریح دنیا هیچ تفاوتی بین تفکر داعش و عربستان سعودی موجود نیست، با این تفاوت که مسئله بر سر قدرت هست. یعنی هر دو معتقد هستند که به دوران خلف سلف محمد میخوان برگردن. بنابراین این صحبت آقای ترامپ هم مخاطب مستقیمش عربستان سعودی بود. ولی اینکه آیا عربستان سعودی قادر هست این کاری رو انجام بده، اون بحثیست جداگانه.
آقای تقدیر، نظر شما چیست از نظر ایدئولوژی تروریستی، تبلیغات سلفی، نقش عربستان در صحنه جهانی در زمینه تروریسم، نکاتی که آقای صدرزاده بهش اشاره کردن، و حالا تلاش عربستان و کشورهای منطقه و کشورهای عربی همزمان هم در واقع همراه با آمریکا و این جلسه که در ریاض برگزار میشه، شما این رو چطور ارزیابی میکنید مجموعه این مسائل رو؟ آیا
یک تعریف جامع از تروریسم وجود نداره و اینکه همه توافق کنیم که کدوم گروه تروریستی هست یا نه؟ مثلا از سال گذشته آمریکایی‌ها حتی حزب الله لبنان رو هم جزء گروه‌های تروریستی فعال ازش اسم بردن و در سخنان امروز آقای ترامپ هم بود که احتمالاً نصرالله به عنوان آدم تحریم شده معرفی خواهد شد در لبنان. دو منبع تغذیه مالی و تسلیحاتی تروریسم، یکی البته در جهت سلفی‌ها افراط‌گرایان سنی مسلمان شاید کشورهای عربی هستند، و یک منبع دیگری که شق دیگری از تروریسم رو تغذیه می‌کنه منبع شناخته شده ایرانه. کسانی که اسلحه می‌فرستن برای یمن، سلاح می‌فرستن برای سوریه و همینطور حزب الله لبنان رو تقویت می‌کنن و اینها رو گروه‌های تروریستی دیگری می‌نامن، گروه‌هایی که در غزه فعالیت می‌کنن، حماس به خصوص مورد حمایت مالی جمهوری اسلامی است. این بخش دیگر از حمایت مالی که عربستان و آقای ترامپ امروز اعلام کرد باید جلوی کمک‌های مالیش گرفته بشه، متوجه ایران. اقدام اول داوطلبانه است و اقدامی که در ارتباط با ایران صورت می‌گیره یقیناً با محدود کردن نقل و انتقالات بانکی، که این در میان مدت می‌تونه حتی به نوعی اجرای برجام رو با مشکل روبرو کنه.
و نکته دیگه که میشه اینجا مطرح کرد، به هر حال آقای ترامپ از عربستان به اسرائیل سفر خواهند کرد. آقای محمدی البته وزیر امور زیربنایی اسرائیل هم امروز ابراز نگرانی کرده بود از قرارداد بزرگ نظامی که آمریکا و عربستان اون رو امضا کردند. به هر حال اسرائیل و عربستان در روابط جهانی یا روابط سیاسی خاصی شاید بشه گفت که نداشتن، یا شاید حتی در بعضی از مسائل در برابر هم بودن. اما علیه تهران به نظر می رسه که اتحاد دارن به دلایل مختلف سیاسی. پرسش اینجاست که کل این آنچه که در ریاض گذشت و حالا سفر آقای ترامپ به عربستان و بعد به اسرائیل رو در این ارتباط در این مثلث ایران، اسرائیل و عربستان چطور میشه دید آقای محمدی؟
ببینید، یک فاصله گیری رو ما شاهد هستیم در دولت آقای ترامپ نسبت به سیاست خارجی آقای اوباما در منطقه خاورمیانه. سیاست خارجی آقای اوباما این بود که نوعی توازن قدرت میان ایران شیعی و عربستان سعودی، یا به طور کلی هلال شیعی در برابر کشورهای عرب سنی ایجاد بشه. آقای اوباما حتی موضع نسبتا انتقادی داشت نسبت به عربستان. در مورد اسرائیل هم روابط میان اسرائیل و ایالات متحده در دوره آقای اوباما شکننده بود. کاری که امروز آقای ترامپ داره میکنه در طی یک هفته آینده، از امروز شروع شده و تا هفته آینده تداوم پیدا خواهد کرد، این هست که امریکا برگرده به سیاست سنتی خودش و همپیمانی با اسرائیل، همپیمانی با عربستان سعودی. همیشه یه اختلافاتی بوده بین جهان عرب و اسرائیل، اما امریکا همیشه تلاشش بر این بوده است که اسرائیل و کشورهای عرب سنی رو، بالاخص کشورهای حاشیه خلیج فارس رو، در کنار خودش داشته باشه. خب سیاست آقای اوباما بر اساس نگاه چپگرایانه‌ای که داشتن، امروز هم در امریکا ما این رو کاملا می‌بینیم که چپگراها کاملا با نیروهای اسلامگرا همراهی دارن در کمپیناشون، در کارزارهاشون. در دولت آقای اوباما هم این نزدیکی میان اسلامگرایان و چپگرایان به چشم می‌خورد. از همین جهت هم سهم ایران، توجه به ایران افزایش پیدا کرده بود. در دولت آقای اوباما، در دولت آقای ترامپ تفاوتی میان آقای روحانی یا آقای رئیسی یا جناح اصلاح طلب یا جناح اصولگرا، اینها تفاوتی چندان در این زمینه نمی‌بینن. دنبال این هستن که نقش و نفوذ ایران رو در منطقه کاهش بدن. خب طبعا باید امریکا برگرده به سیاست منطقه‌ای گذشته خودش که در طول 100 سال گذشته تداوم داشته و دولت آقای ترامپ داره برمیگرده. و دو تا نکته رو اشاره کنم که توی این بحث مربوط به صحبت آقای ترامپ ناگفته نمونه. یک این که برای فهم صحبت‌های آقای ترامپ ما باید مقایسه کنیم صحبت‌های ایشون رو با صحبت‌های آقای اوباما در سال 2009 در قاهره. صحبت‌های آقای اوباما عمدتاً صحبت یک روشنفکر عمومی بود. ایشون ستایش میکرد سهم جهان اسلام رو، از مدارا صحبت میکرد، البته در بسیاری از موارد مشترکاتی هم به چشم میخورد، اما آقای اوباما خیلی عملگرایانه وارد موضوع نشده بود. صحبت‌های آقای ترامپ کاملا عملگرایانه بود و به دنبال این بود که مبادلات تجاری میان کشورها رو افزایش بده در کنار مقابله با تروریسم. نکته دوم هم در مورد ادبیات آقای ترامپ بود. آقای ترامپ در دوره کارزارها از تعبیر بسیار خام تنفر اسلام از امریکا صحبت کرده بود که اصولا تعبیر غیر تحلیلی و غیر عملی بود. به نظر میاد در دوره کارزارها هم ایشون گذار کرد از اون تعبیر خام ابتدایی، بعد به دنبال اسلام رادیکال رو مطرح کرد. امروز در صحبت های ایشون اصولا ما بحثی از اسلام رادیکال ندیدیم، بحث عمدتا در مورد اسلامگرایی و ایدئولوژی اسلامگرایی بود. این نشون میده که خود آقای ترامپ و نزدیکانشون کاملا وقوف پیدا کردن به این موضوع که مسئله دنیای غرب اسلامگرایی است، ایدئولوژی اسلامگرایی است، نه اسلام فی نفسه.
بسیار خوب، من باز میگم با آقای صدرزاده. آقای صدرزاده اجازه بدید که نگاهی هم بکنیم به صحبت‌های ملک سلمان پادشاه عربستان که در سخنرانیش به طور مشخص به ایران اشاره کرد و مدعی شد که ایران دست دوستی رو پس زده و مداخله میکنه در کشورهای دیگر، و در حضور آقای ترامپ و هیئت نظامی از آمریکا و مقام‌های بیش از 50 کشور جهان گفت که بین ملت و حکومت ایران البته تفاوت قائل است، اما صبر ما به پایان رسیده. این جمله بود که ملک سلمان استفاده کرد. با توجه به رقابتی که به حال بین ایران و عربستان و حتی خصومتی که بین ایران و عربستان در سالهای گذشته شکل گرفته، فکر میکنید که نشست ریاض، حضور آقای ترامپ و آنچه که امروز شاهدش بودیم در ریاض میتونه که به عربستان کمک بکنه که حالا دست بالا رو در منطقه داشته باشه؟
بله، این موفقیت بسیار بزرگی برای عربستان سعودی بود. خب ولی خب بهاش هم بسیار زیبا بود، قرارداد 400 میلیاردی و غیره. ولی اینکه پادشاه عربستان تو سعودی موفق شد 50 نفر از سران کشورهای جهان رو دعوت بکنه به کشورهای اسلامی رو به ریاض که اونها رو، و این مسافرت آقای ترامپ به ریاض رو تبدیل بکنه به یک به اصطلاح نشست سران کشورهای اسلامی با آمریکا، این به هر حال نشانه پیروزی دیپلماتیک عربستان سعودی بود. البته یک حاشیه‌هایی هم داشت، از جمله این که مثلا رئیس جمهوری سودان رو دعوت نکردن، چون همطور که می‌دونیم رئیس جمهوری سودان تحت تعقیب دادگاه‌های بین‌المللی است، ولی مایل بودن که سودان هم بیاد، چون سودان این اواخر از ایران جدا شده و رفته توی کمپ اسرائیل و عربستان سعودی. ولی خب آمریکا براش مشکل بود آقای ترامپ که در کنار کسی بنشینه که تحت تعقیب دادگاه‌های بین‌المللی، به همین علت از سودان نیامده بود رئیس جمهور سودان. ولی این حاشیه داستان بود. دیپلماسی عربستان سعودی موفق شد که به هر حال یک صحنه ایجاد بکنه و به ایران نشون بده که من موفق شدم یک ائتلافی رو علیه شما ایجاد بکنم. من ولی فکر میکنم که این بیشتر کلامی هست فعلا، اینکه واقعا همه این کشورها با ایران وارد مناقشه بشن جای بحث داره، چون خود این کشورها در درونشون مشکل هست، بین این کشورها مشکل هست، و این تا آمریکا با اینها همکاری کنه باز هم مشکل هست. یک مسئله رو فراموش نکنیم، ما هنوز نمیدونیم ترامپ در مورد خاورمیانه چه برنامه‌ای داره. دیروزی که معاون وزیر امور خارجه آلمان در اینجا گفت که 200 نفر از کارمندان رسمی وزارت امور خارجه آمریکا که مسئول پرونده‌های کشورهای مختلف هستند هنوز پیدا نشدند. 200 نفر از کارمندان اصلی که معمولا اینا به عنوان متخصصین هستند. آلمانی‌ها میگن ما هنوز نمیدونیم در درون ادمنستریشن آقای ترامپ به کی مراجعه کنیم که بفهمیم آمریکا راجع به آلمان چه فکر می‌کند. این راجع به آلمانی است که به این شفافی است و در اروپا قرار داده. در مورد خاورمیانه که بسیار بسیار مشکل تره، به همین علت هر گونه پیشگویی در مورد سیاست آقای ترامپ در خاورمیانه هنوز زود است، چون آقای ترامپ صرف از اینکه اصولا در حکومت بماند یا نماند، چون مشکلاتی داره در خانواده در آمریکا، هنوز ما نمیدونیم واقعا چه برنامه‌ای داره. فقط به عنوان یه بیزینسمن یه دیل دیل دیل، این اصطلاحی است که ایشون همیشه به کار میبره، اومده یه دیل انجام داده و یه دیل خیلی خوب بس. اونجا انجام داده.
اجازه بفرمایید در فرصت خیلی کوتاهی که هست من با آقای تقی‌زاده برگردم. آقای تقی‌زاده، آقای صدزاده گفتن معلوم نیست که همه کشورها وارد مناقشه با ایران بشن. آقای ترامپ خواستن که همه کشورها ایران رو منزوی بکنن، اما ما بعد از برجام میبینیم که به خصوص کشورهای اروپایی عمدتاً وارد ارتباطات قوی شدن با ایران. فکر می‌کنین تا چقدر ممکن خواهد بود در حال حاضر پس از برجام با این شرایط و با دولت پیشرو در ایران که ایران رو منزوی بکنند؟
انزوای منطقه ایران شاید آسان‌تر است از انزوای اروپایی ایران، برای اینکه اروپایی‌ها ایران رو یک بازار صادراتی می‌بینند. ولی با توجه به نقشی که ایران در نزدیک کردن عربستان با اسرائیل ایفا کرده، یک نقش یگانه که بی سابقه بود در کشورهای اسلامی، باید انتظار داشته باشیم انزوای منطقه ایران و نزد همسایگان که برای ایران هم اهمیت اقتصادی داره و هم اهمیت امنیتی، به مراتب آسان‌تر از انزوای بین‌المللی شه.
بسیار سپاسگزارم. رضا تقی‌زاده در استودیوی رادیو فردا در پراگ، مجید محمدی و علی صدزاده همراه ما بودند در تحلیل سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ریاض.